من نمیتونم درک کنم واقعا چرا دولتی همچین تصمیمی گرفته تو در واقع میشه گفت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیمش. اما اگه اشتباه نکنم ماده 81 شه که این موضوع رو، یعنی درآمد تو حوزه کشاورزی، دامپروری و و و حوزه‌های دیگه داره از معافیت مالیاتی حذف میکنه. اگر یه همچین اتفاقی بیفته یا اگر دولت تصمیم بگیره همچین کاری بکنه، من فعلا به خوب و بدش کار ندارم، اما یه چیزی شبیه مثلا کشت و صنعت مغان ایجاد بکنه که همه کشاورزهای خرده مالک در دل یه همچین ساختاری بیان، کشاورزی مکانیزه انجام بدن یا صنعتی انجام بدن، یعنی یک تشکلی بیاد مدیریت کنه این حوزه رو، در این حال اینا مالیات هم بپردازن، تولیدشون مثلا 3 یا 4 برابر بشه، اشکالی داره؟
ببینید، اگر که ما زمینه سودآوری و ارتقای اقتصادی بحث کشاورزی رو به اندازه‌ای که در حوزه‌های دیگه سرمایه گذاری شده کمک بکنیم که ایجاد بشه، به نظر من اشکالی نداره، ولی زمان اون الان نیست، همطور که دوست عزیز اون جناب آقای عسکری فرمودن.
زمانش چه یاریه؟
ببینید، زمان اون هستش که ما ابتدا بیایم این هویت رو بحث کشاورزی بدیم نظر اقتصادی، خوب. اون باروری رو درش به وجود بیارید. شما مقایسه کنید با قسمت بورس.
بله.
الان در بورس به عنوان کارشناس اقتصادی ملاحظه میکنید که یک شفافیت و یک زیرساختی وجود داره،
خوب.
که تفکر سودآوری در اون نهادینه شده.
درست.
ولی در حوزه کشاورزی ما به جهات مختلف، یکی اینه که اون مثلا فرض بفرمایید از دهه های گذشته، در 6 دهه گذشته من میخوام به شما اشاره کنم.
بله.
یا بیشتر از 6 دهه، یه بخشی اومدیم ما بخش کشاورزی زمین ها رو پاره پاره کردن،
خب
این بهره‌وری رو پایین میاره. این یه نکته. دوم اومدن توجهشون رو بیشتر روی صنعت و بعدا هم خدمات گذاشتن.
درسته.
خب ما اگه این همون اندازه که تو حوزه های دیگه اومدیم کمک کردیم و زمینه پیشرفت رو فراهم کردیم، تو کشاورزی هم به جایی که ما فقط بگیم امسال اینقدر وام ارزان قیمت میدیم، اینقدر چیز بود. حالا شما یکی از بحث های اهمیت اقتصادی، بیمه، بیمه کشاورزی ما با بیمه حوزه های دیگه چقدر فاصله داره به نظر شما؟ این یک نکته است دیگه، تامین اقتصادی یا به هر حال اسمش میشه. یا حوزه توسعه سرمایه گذاری تو کشاورزی ما چقدر رشد پیدا کرده؟
خب چیکار کنم اینا رو بسپرید دست بخش خصوصی؟ آقای شریعتی مقدم این کار رو انجام بده، بسپرید دست بخش خصوصی؟
نکته هم اینه که راحت این هستش، راحت اینه که دولت بهت که انجام داده، تهش اینه که میخواد به نظر من یه شفافیت اقتصادی به وجود بیاد، اقتصاد کشور باشد یک پارچه شفاف باشه، بتونن مانیتور کنن، بتونن شناسایی کنن، بتونن برحال درآمد هم که خب مسئله اصلی شد.
ببینید آقای شریعت مقدم، من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید، شما اختیار حوزه زعفران و بحث خریدش به بخش خصوصی سپرده شد، به تشکل ها سپرده شد، واقعا به یه اجماع نرسیدید بر سری زعفران. ما انتظار دارید دولت چجوری بیاد این زیر ساختار رو برای شما ایجاد بکنه؟ یعنی خود شما دوره هم جمع شدید به یک اجماعی نرسیدید که تکلیف زعفران روشن شه، هم کشاورز ضرر نکنه، هم صادر کننده ضرر نکنه و به اجماعی برسید. من بعد تو نیدای شریعت مقدمی حرفو میزنم، اما واقعا نرسیدید به همچین چیزی. خب دولت میگه آقا این همه سال کشاورزی از حوزه مالیات معاف بوده، از مالیات نه سرمایه گذاری درستی جذب شده، نه کشاورزی سنتی ما صنعتی شده، الان تو دوره تحریمیم، دولت هم پول نداره. حالا من دارم میگم آقا اگر یه همچین کاری بکنیم، مثلا قانون رو انقدر سفت و محکم بکنیم که بگیم آقا هر مالیاتی از بخش کشاورزی میگیرید حتما و لابد حتما باید حوزه زیرساخت کشاورزی خرج بشه، اگر یه همچین تصمیمی گرفته بشه کمک میکنه به اینکه کشاورزی ما زنده بشه، احیا شه، زیرساختاش درست بشه یا خیر؟
تجربه که من دارم، من قسمت زعفران رو بعدا جواب میدم چون موضوع صحبتون کردن در هستش، ولی تجربه که من دارم دولت ها هستن ماشاءالله سریع و خوب و به موقع به محصی که قانونیش وزنشه از فردا شروع میکنم به گرفتن، ولی در پرداختن بوجه نایمد بوجه اینجا شد که بخش داریم که دولت بزرگه، پرهزینه هست.
yes.
آیا کشاورز ما باید هزینه دولتی که اینقدر بزرگ هست و اینقدر عریض و طبیعی هست رو بده؟ حداقل ما داریم میبینیم که آسیب پذیرترین بخش جامعه ما جامعه بخش کشاورزی ماست.
بس.
هم از اقلیم خوشسالی آسیب میبینه، هم از سوی مدیریت آسیب میبینیم. شما آنچه دو سال نیم گذشته و اثر صادرات بخش بازرگانی اومد رو یک دفعه مرور بفرمایید. اگر مدارکش نداری من میارم خدمتتون.
بله.
هم مرور کنیم ببینیم چرا تعهد ارزی 4 برابری از بعضی از محصولات گرفته شده و بعد وقتی این تعهد در حوزه های مختلف گرفته شده و صادر کننده ازش میخوان برو به قیمت سال 97 و 98 تو برو ارز بخر بیا به دولت بفروش که میلیاردها
ضرر کنه. همراه ما باشید آقای شریعتی مقدم. متشکرم. همراه ما باشید.
در مورد زعفران هم وقت
بله بله, بله. خدمتتون هستم. بله. آقای ملک زاده ببینید میگیم آقا بیایید مالیات حذف شه، معافیتش حذف شه.
بله.
اما دولت رو مکلف کنید بر اساس قانون که باید این پولش بیاد تو این حوزه خرج شه.
بله.
میگید آقا این دولت انقدر حفره داره که این حتی این مالیات هم پولش
نمیکنه
و اشاره کردن شاید مقدم حرف غلطی هم نمیزنه.
نه کاملا درست میفهمم.
آقای دکتر اسکری میگن که اگر ما مشکل خرید تضمینی رو حل بکنیم خیلی از چالش ها برطرف بشه. شاید بگیم آقا یه راه میانبری است.
بله.
میشه از این طریق هم هوای کشاورز رو داشت هم هوای مصرف کننده. اما قانون تصویب شد تو مجلس.
بله.
به امسال نرسید. قیمت خرید تضمینی گندم تعیین شد.
بله.
الان ما گندم تو گمرکمون داریم. به تعبیر آقای دکتر اسکری گندم درجه 3. خب چیکار باید بکنیم؟ ببینید ما از هر راهی میریم این وسط یه عده دارن، حالا من اسمشو دلال نمیذارم، میگم سوداگر.
بله.
چون دلال بالاخره دلالت میکنه، نمیشه حذفشم کرد.
بله.
یه عده دارن سوداگری میکنن، دوزه کشاورزی دارن سوء استفاده میکنن. نه الان، سالهای ساله صدامون در نمیاد، هیچی نمیگیم.
بله.
بعد تا میگیم آقا دولت یه همچین تصمیم میگرفته، میگیم چرا همچین تصمیم میگرفته؟ اصلا تصمیم غلط.
بله.
اصلا نباید کارام بکنه. اما آقا این همه سالی هم چه اتفاقی افتاده؟ کی نفعش رو برده؟ کشاورز؟ نه. چه باید کرد؟
حضور شما عارضم آیه دکتر. ببینید درست فرمودن. من ابتدا خدمت جناب آیه مهندس شریعتی مقدمم عرض سلام دارم و خسته نباشید. کاملا فرمایش هر دو بزرگوار متین و صحیح و این واقعیاتی که وجود داره و ما هم واقعا باید بپذیریم همچون مسائلی رو، و اگر بنا هست که تغییر و تحولی صورت بگیره در رابطه با حالا برنامه ها و سیاست هایی که داریم، 100% باید امنیت غذایی و اشتغال این همه به هر حال جمعیت کشورمون که 1/3 جمعیت کشور رو امروز کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تشکیل میدن در نظر بگیریم. در بحث قانون خرید تضمینی جناب آقای دکتر درست میفرمان، البته نه اینکه 100% اگر قیمت محصولات اساسی بشه همه مشکل ما حل میشه، نه.
آقای
دکتر منظورش این بود که این یک بخشی از مشکلات رو حل میکنه و اکثر مشکل این بخش حل میشه. یعنی الان ما فرض کن برای الگوی کش که امروز یک موزل اساسی شده توی بخش کشاورزی که حتی تنظیم بازار ما هم به هم زده، برمیگرده به همین قانون خرید تضمینی. اگه قانون خرید تضمینی به درستی اجرا بشه، شما مطمئن باشید الگوی کشت ما خود به صورت خودکار اجرا میشه، از اون طرف بازار ما به درستی کنترل میشه و نظارت درستی هم 100% روش انشالله انجام میشه. حالا بحث ما اینه که متاسفانه علارغم این همه زحماتی که کشیده شد مخصوصا در بحث همین شورای تعیین قیمت محصولات، خب شورای نگهبان ایرادی گرفتن اومده مجلس، مجلس هم برگردوندن. این قاعدتا باید شورای نگهبان امروز به کمک بخش بیاد و کمک بکنه هرچه سریعتر این شورایی رو که تصمیم گرفته شده تایید بکنن، بناشو بگذارن. چرا؟ چون بر اساس واقعیات و مسائل روز میخواد تصمیم گرفته بشه و افراد متخصصی که واقعا توی این زمینه فعالیت دارن. شورای عالی اقتصاد در رابطه با بخش کشاورزی شاید بیش از 70-80% اطلاعات کافی رو از بخش ندارن که امروز باعث شده. من فقط یه مثالی رو که خدمت شما عرض بکنم در بحث تولید شکر توی کشور ما، که توی سال 96 ما به مرز خودکفایی رسیدیم، اما سیاست غلط تعیین قیمت شکر و یا چغندر قندی که باید از کشاورز می‌خریدن باعث شد نزدیک به 50% ما فقط کاهش سطح زیر کش داشته باشیم. و یا به عنوان مثال من خدمت شما عرض بکنم جناب آقای دکتر، در رابطه با بسیاری از محدودیت هایی که حالا به صورت مقطعی امروز ما در بحث واردات و صادرات محصولات و نهاده های کشاورزی رو داریم که باعث شد یک گرانی های ایجاد بشه و امروز کشاورز ما رغبتی نداشته باشه برای کاشت. شما استحضار دارید که امروز تمامی انبارهای شرکت خدمات حمایتی از کودهای فسفاته پره، فسفاته و پتاسه، و علارغم این که خاکهای ما فقیرن و نیاز شدید دارن برای تولیدشون، مخصوصا برای محصولات استراتژیک، به کودهای فسفاته و پتاسه، امروز کشاورز واقعا داره برآورد میکنه، میبینه اصلا براش مقرون به صرفه نیست. و موقعی که مراجعه میکنه، من خودم رفتم تو همین هفته گذشته چندین انبار رو رفتم بازدید کردم، ولی متاسفانه هیچ کشاورزی برای خرید کودهای فسفاته و پتاسه مراجعه نمیکنه. خب اینجا عملکرد ما پایین میاد. شما مطمئن باشید، الان فرمودید، جناب آقای دکتر عسکری هم فرمودن که دولت اومده اقدام کرده به خرید گندم. عامل این کار چیه؟ عاملش همین بحث تعیین قیمتی است که ناعادلانه صورت گرفته. امروز ما مواجه شدیم با نیاز شدیدمون به گندم، اقدام به واردات شده، اینجا حاضر نیستیم گندم یک ریال بالاتر از 2500 تومان از کشاورز بخریم، رفتیم با قیمت بالاتر از کیلوی 6 تومان که هزینه افتاده با دولت خرید کردیم اوردن
رجیستریشن،
اونم بله گندمی که کیفیت لازم رو نداره. و ما میگیم این آیتم ها باید بیاد کنار هم قرار بگیره، به بخش خصوصی
همش گلایه بود.
نگاه آی دکتر،
من واقعا فقط آقای عسکری پیشنهاد دادن، من پیشنهادی از شما نشیدم.
خب من همین
شنوندهای ما، نگاه آقای شنوندهای ما میگن آقا یک کشاورز حداقل صدا میکردید بیاد. خب الان آقای ملک زاده به نمایندگی از کشاورزان اومدن.
حالا میخوام همین رو خدمت شما عرض کنم. نگاه آقای دکتر، ما تمام خدمات اداری و فنی که دستگاه‌های دولتی به حساب در خصوص مسائل تولید و عرضم به خدمت شما کاشت و داشت محصولات کشاورزی داشتیم، اینا همه رو اومدیم دادیم به یک سری از شرکت ها و تشکل های شبه دولتی.
خب
هزینه های کشاورز رو بالا برده. ما الان تشکل های واقعی در بخش کشاورزی داریم که از یعنی همین برای احداث زنجیره تولید و تأمین و ارزش میتونه از صفر تا صد کار رو انجام بده. در واقع الان بحث زعفران هم که پیش کشوندید، شاید اگر خود بخش دولتی دخالت نمیکرد تو کار همین ارزم به خدمت شما بخش خصوصی که میخواستن این کار رو مدیریت بکنن، تصمیمات خوبی گرفته میشد، کار هم
به کار کردن دیگه
به نوع اصلا. خب دخالت ها نمیذاره.
نه دیگه اصلا بخش دولتی دخالت نکرد. حالا میپرزیم
چرا مقدم. الان هم ببین آی دکتر، اگر واقعا این کار رو به بخش خصوصی، به تشکل های واقعی مردم بسپرن، سیاست ها و برنامه ها رو بدن، اجرا رو بدن دست خود بخش خصوصی و نهایتا نظارت و کنترل دقیقی صورت بگیره، شما مطمئن باشید 100%
این کار
به درستی پیش
میره. آقای عسکری، آقای دکتر عسکری، جانتون بر. آقای دکتر، اون چی که در کمیسیون اقتصاد دولت به تصویب رسیده، حزب معافیت مالیاتی از بخش کشاورزی، آیا لزوما باید بیاد مجلس تصویب شه؟ من این سوال مهمی بود که بعد از شما میپرسیدم. یعنی میتونه رأساً اجراش بکنه دولت؟
طبق قانون حتما باید بیاد در مجلس در قالب یک مصوبه اعلام بشه. ببینید وظیفه مجلس قانونگذاری صحیح و نظارت دقیقه. این که دولت محترم بیاد بدون هماهنگی یه سری کارا رو انجام بده خلاف قانونه و در مقابل اون باید پاسخگو باشه. من اعتقادم بر اینه، ببینید ما یه مقداری داریم وقت تلف میکنیم. ما همه چی شفاف و روشنه. امروز ما میگیم در حوزه بخش تولید باید از تولید کننده حمایت بکنیم.
بله.
این سازکارها رو ایجاد بکنیم، اشکال نداره. بریم بحث مالیات هم ببندیم بر تولید محصولات.
کی داره وقت تلف میکنه آقای دکتر عسکری؟
دولت محترم داره وقت تلف میکنه.
چرا وقت تلف میکنه؟
بله. سال 94
خب
میخوام نمونه هاش عرض کنم.
بله.
سال 94 دولت محترم 850 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی مقام معظم رهبری دستور فرموده برای دشت سیستان برم این دشت رو احیا بکنم برای تولید محصولات کشاورزی و نهادهای کشاورزی.
خب
بیان دشت وسیع حاصل خیزی بوده، باید آب رو هدایت میکردن، برنامه ریزی میکردن، پولش هم به میزان کافی در اختیار آقایون قرار داده شده.
خب
550 هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام مقام معظم رهبری تاکید فرمودن به آماده سازی بکنید برای کشت محصولات کشاورزی. هم در سیستانش آب به اندازه کافی داشتیم، از رود هیرمند حق آب داشتیم، هم در استان مرزم بزرگتون خوزستان و ایلام که آب الا ماشاءالله داریم. ما عمده قسمت زیادی از آبهای مناطق ما داره میره به دریا میریزه. شما برید بررسی بکنم چه کار کردم. بقیه موضوعات هم همینه. ما اعتقادمون بر اینه دولت اگر به وظیفه ذاتی خودش خوب عمل بکنه،
بله،
کاملا یک اتفاق خوب میفته.
بله،
کشاورز راضی خواهد بود، تولید کننده راضی خواهد بود، مصرف کننده هم راضی خواهد بود. مرکبات به دست میاد.
بله،
زمان برداشت مرکبات تو کشور هست، دولت محترم فضا ایجاد میکنه، عرض دولتی را میده، چهار تا آدم سوء استفاده کننده و فرصت طلب میرن در راستای واردات مرکبات. در حوزه همین نهادهای دامی ما رفتیم از نزدیک بندر، رفتم بندرگاه رو دیدم. چرا باید رسالتی که به عهده پشتیبانی امور دامه در نهادها رو به معنای واقعی مهیا بکنه، چهار تا آدم واسطگر فاسد اقتصادی میان دست میگیرن این مسائل رو، دولت هم نشسته نظاره گره؟ اینجا دیگه ایراد بر کار دولت وارده. دولت باید پاسخگو باشه. ما یه مقداری تعارفات رو کنار بگذاریم.
بله.
کی میاد به مملکتش این گونه خیانت بکنه؟
بله،
واقعا خیانت کردن. امروز در راستای بخش کشاورزی خیانتی که به کشور شده به تناسب ضرر زیانی که وارد شده، هیچ اتفاق اینقدر خیانت خسارت وارد نکرد.
آقای دکتر عسکری، تو به خوزستان که اشاره فرمودید 500 هزار هکتار این اتفاقی شما میگید افتاده، 50 هزار هکتار شب تو ایلام هست، معروف
بله،
شده به اصلویه کشاورزی. اینو
بله،
همکار ارجمندم جناب فهیم که بیرون استودیو حضور دارن، چون تو این حوزه ورود کردم تو تخصصی، اطلاعات چران در اختیار بنده گذاشتم و گفتن اتفاق افتاده 500 هزار هکتار که اونجا دپوی اصلا سری نظامی هم بود، الان شده به زمین کشاورزی. پس حالا یه اتفاق افتاده. من به
نه اتفاق نیفتاده.
چرا دیگه این اطلاعاتی
که 500 هزار هکتار بوده، 273 هزار هکتارش آماده شده.
بله،
منتها آمادگیش مدیریت حاکم نیست رو اون.
درست،
یعنی مدیر بیاد بگه خیلی خوب الان میخوایم کشت بهاره بکنیم در یک فضای حساب شده و صحیح، یک پارچگی اراضی رو در نظر بگیریم.
بله،
وقتی کمباین خاص بیاد برداشت بکنه یا
بله،
مراحل کاشت داشت و برداشت رو خواستین انجام بدیم، به راحتی بون انجام بدیم. این اتفاق نیفتاده.
حالا آقای عسکری، فرض کنید که این کوتاهی هم شده، الان شما که پیشنهاد دادید اگر خرید تضمینی روشش درست بشه، که تلاش هم کردید شما آقای سادات اینجا دوستان دیگه کمیسیون کشاورزی اصلاح کردید روش رو، اگر این اتفاق بیفته خیلی از مشکلات دفعتن حل میشه. حالا حداقلش اینه که به کشاورز انگیزه میده برای تولید بیشتر و اصلاح الگوی کشت، هم تو که آقای ملکزاده گفتن. الان همین رو پیگیری نمی‌کنید که اجرا بشه؟ همین الان به کشاورز انگیزه بده. خب همین مدتی که شما می‌فرمایید و شما کوتاهی نکنید تو مجلس.
من دو تا استان رفتم، از نزدیک دو بار بازدید کردم،
یعنی هم خوزستان هم ایلام،
هم خوزستان هم به اصطلاح سیستان و بلوچستان.
خب
ظرفیت‌ها رو احصا کردیم، راهکار هم ارائه دادیم.
درست،
گفتیم آقا همه ظرفیت‌های بخش کشاورزی رو برید متمرکز کنید توی دو حوزه. آنالیز کردیم، گفتیم 46 هزار هکتار اگر تو دو مرحله صیفی و شتی ما کشت بکنیم، یعنی زمستانه و تابستانه،
درسته،
میانگین عملکرد رو بیاریم رو 7 تن، این 46 هزار تن رو ضرب در 14 تن بکنیم، ببین چه اتفاقی میفته. 550 هزار هکتار که از 7 تن عملکردش قطعا بیشتر خواهد بود به دلیل کیفیت آب و اقلیم اونجا، به راحتی شما میتونید ببینید که چه اتفاقاتی میفته.
بسیار،
ما کارو نکردیم.
ممنونم آقای دکتر عسکری، براتون عرض موفقیت میکنم، شب خوب داشته باشید، خداحافظ. آقای شریعتی مقدم،
عرض ادب،
یکی دو دقیقه فرصت هست، اگر فکر میکنید ناگفته ای هست میتونه کمک کنه به تصمیمی که قرار دولت بگیره، حالا یا نگیره یا اگر قرار بگیره شکلی منطقی پیدا بکنه، چون آقای عسکری گفتن که تا تو مجلس تصمیم نشه نمیتونه اجرا بکنه دولت. حالا یه حال یک دو دقیقه فرصت برای جنبندی هست.
من فکر میکنم تصمیم درست‌تر میتونه این باشه که کارهای مهمتر و اولویت‌دارتر مثل تشکیل زنجیرهای ارزش و شناسنامه دار کردن و هویت دادن به اقتصاد کشاورزیمون رو ما در اولویت قرار بدیم. خب. شما شناسایی بکنید، سودآور بکنید، موضوعاتی مثل به هر حال ارتقاء بهره‌وری، توسعه بازارهای صادراتی، اینا رو بیشتر ما بهش به اصطلاح بها بدیم. از چرخه تصمیم‌هایی که در گذشته داشتیم، ما یکی از مشکلاتمون تصمیم سازی در واقع پراکنده است. مثلا در بازار خرما میره بالا، یک دو روز ماه رمضان یه دفعه صادرات خرما رو ممنوع میکنه و خیلی از این موارد. یعنی ما باید اول بگیم تولید کننده یک محصول کشاورزی اون حق داره که بیشترین منافع رو ببره.
بله.
اگر ما این زنجیره ها رو کامل بکنیم، یه تعداد شرکت های پیشرو هستن با هدف صادرات، بخش های دیگه هم جایگاه خاص خودشو داره و شبکه سازی بکنیم، این هویت اقتصادی شکل بگیره، سودآور بشه. مثل شما وقتی که در یک منطقه محروم میایین 10 سال 15 سال به یه واحد صنعتی معافیت مالیاتی میدید، برای چی میدید؟ برای که اونجا اون مزیت اقتصادی رو نداره که بیاد به احترام مالیات بده و تشویق بکنید. خب این در کشاورزی تداوم داشته، به جز موارد معدودی بقیه کشاورزی ما بیشتر معیشتی هنوز اگر بخوایم واقعا بسنجیم و خود مالیتیست. اول این مزیت ایجاد کنیم، اول درآمد ایجاد کنیم، نه اینکه، چون این یه خطر خیلی جدی داره. من میخوام یک فرصت تهدید در دو کلمه بگم. ببینید، افزایش هزینه‌های شهرنشینی، بیماری کرونا و موارد از این دست رو من میخوام به عنوان یه فرصتی برای به اصطلاح مهاجرت معکوس به روستا ازش اسم ببرم، که افرادی که اومدن به شهرها میتونن برگردن به روستاهاشون، ولی ما فرصتها و بستر توسعه اقتصادی و سوداوری رو در روستا بایستی افزایش بدیم که به قول معروف این معافیت مالیاتی یکی از پایه های حد اقلی اون هست.
خیلی متشکرم آقای شریعت مقدم، رئیس متهم کمیسیون کشاورزی و تا بازرگانی، براتون عظیم موفقیت میکنم. شبتون بخیر. خدا آقای ملکزاده، جنبندی نهایی با جناب علی.
ما عرضم به خدمت شما، اعتقادمون اینه که آیه
پیشنهاد بدید آقای ملکزاده.
بله.
پیشنهاد حالا در دار گفتید، پیشنهاد بدید.
پیشنهاد ما اینه
که به جای این کار چیکار کنه؟
در واقع برای احداث زنجیره تولید و تامین و ارزش و در کنارش تصدیگری برای واگذاری امور به بخش خصوصی،
بله،
درگیر کردن تشکل‌ها و واگذاری کار به بخش‌های تخصصی خودشون، بله، و اون نظارت دقیقی رو که باید ما الان یه مشکل اساسیمون نبود نظارت است. واقعا اگر نظارت دقیقی روی این امور صورت می‌گرفت، شاید کمک می‌کرد به درآمد کشاورز، و کشاورز هم می‌تونست به هر حال در بحث دادن اون مالیات مؤثر باشه.
الان سازمان نظام صنفی کشاورزی،
بله،
این وسط چی کار میتونه بکنه که دولت بگه سازمان نظام صنفی بسم الله بیه جلو، من اینو میدم دست تو؟
بله، ببینید
عوضش مالیات نمیگیره.
آره، نظام صنفی میدونید خب در ولی اول یک تشکل کاملا غیر اقتصادی است که نمیتونه ورود به مسائل اقتصادی داشته باشه.
خب.
اما به عنوان یک پل ارتباطی امروز بین کشاورز و دولت، اینکه میتونه شرکت ها و تعاونی هایی رو داشته باشه و هلدینگ هایی رو راه اندازی بکنه به صورت تخصصی برای تک محصولی، ما الان به ترتیب داریم این کارها رو دنبالش هستیم، انجام میدیم، کشاورزا رو ترغیب میکنیم بیان هلدینگ هایی رو خودشون تشکیل
چند
بدن.
چند تا ایجاد کردید؟
ما تا الان 3 تا رو دنبال کردیم، هم برای مرکبات در مازندران و برنجکارا، خدمت شما که عرض کنم الان داریم برای نخل به حساب تولید کنندگان خرما داریم این کار رو انجام میدیم.
حلقه های مازاد هضم میشه اینجا دیگه.
بله، اینا دیگه موقع که خودشون میان
سوداگران هضم میشن.
خب. و به عنوان مثال برای همین برنج، حتی اومدیم یک نرم افزار به حساب به اسم دهقونیکا رو راه اندازی کردیم.
خب.
که مصرف کننده میتونه ورود کنه توی به حساب سایت اینترنت و مستقیم از تولید کننده محصول خودش را با کیفیت با یک برند خاصی که اگر مشکلی هم باشه میتونه اون تولید کننده رو خودش به هر حال شناسایی بکنه.
بله.
برند و بسته‌بندی خاصی هست و اینو رفته رفته اگر برای تمام محصولات ما داشته باشیم و همینجور چیزی که داریم دنبال میکنیم عرضه مستقیم هست. دولت بارها و بارها هم اومده مصوب کرده که باید یک سری غرفه هایی را ما در اختیار کشاورزا قرار بدیم که بتونن محصولاتشون رو مستقیم عرضه بکنن، اما متاسفانه این اتفاق نمیفته.
خیلی متشکرم آقای محمد شفیع ملکزاده، رئیس محترم سازمان نظام صنفی کشاورزی. ما بالغ بر 130 میلیون تن محصولات کشاورزی رو باقی داریم، امیدوارم بتونیم برای بخشی از اونها کاری رو که آقای ملکزاده گفتند انجام بدیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
بابک زنده است، یاده اون روزا دوباره ماه میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص. بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت خارا شادا به بابک. بابک 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 بابک.
در طی سالها فعالیت همواره بر آن بودیم تا نوآوری را سرلوحه خیش قرار داده و با بکارگیری نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته در مسیر ارزش آفرینی گام برداریم و با تولید محصولاتی با کیفیت و استاندارد در رشد و بالندگی ایران عزیزمان سهیم باشیم. کابل اپر، پیشرو در صنعت کابل ایران.
یه صبح آفتابی صبحونه، یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع می‌کنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ می‌شود، که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه ای چین چین، سرشار از لیکوپن طبیعی.
تاب چهار تا تاب مخصوص لباسا، رنگ لباسا تاب تو نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تاپه، تیر شوی تاپ تاپه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تاپه. تاپ 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 تاپ،
چهار نوع مایع تخصصی لباس شوی تاپ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خبر.
نرخ بلیط هواپیما کاهش می‌یابد. رئیس